سال پنجم ذی‌القعده، اینجا رادیو معارف است، بخش سوم برنامه‌های این شبکه. علاقمندان به روایت کتاب قندیل‌های یخی رو دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوند.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستان‌هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. لطفاً چهارمین قسمت از روایت کتاب قندیل‌های یخی رو بشنوید. این داستان پروانه صفا. شب بود و ستاره های ریز و درشت تو آسمون شهر قم سوسو می زدن. خیابون شلوغ بود و دسته های عزاداری به سمت حرم می رفتن. هر تازه واردی با دیدن پرچمای سبز و سیاهی که تو کوچه ها و خیابونا برافراشته شده بود احساس غم میکرد. مردم از شهرها و روستاهای مختلف برای زیارت اومده بودن. با اینکه شب بود هنوز جمعیت زیادی توی خیابون موج میزد. کمی که گذشت اتوبوسی اون طرف رودخونه کنار پل ایستاد. مسافرها یکی یکی پیاده شدن و هر کدوم به سمتی رفتن. پروین و مادرش آخرین کسانی بودند که از اتوبوس پیاده شدند. مادر ساک بزرگ و چارگوشی و از روی زمین برداشت و گفت:
بریم پروین گیان.
پروین با چشمای خواب‌آلود دنبال مادرش راه افتاد. دستاش می‌لرزید و چشماش گود افتاده بود. هر قدمی که برمی‌داشت با اعتراض می‌گفت:
خوابم میاد، چرا بیدارم کردی؟ مگر نمی‌بینی حالم خوش نیست؟ می‌خوام همینجا بخوابم، رو همه آسفالت.
پروین زود روی زمین می نشست، گاهی هم مثل بچه ها بهانه می گرفت. می ایستاد و با عصبانیت پاهاش روی زمین می کوبید و می گفت:
چرا به حرفم گوش نمی کنی؟ جیغ می کشم ها؟
رولگان، می دانم مریضی، خیلی هم خوابت میاد. فقط یکم دیگه صبر بکن، الان می رسیم مسافرخانه. تو خیابان که نمی شه خوابید، مردم به آدم می خندن. آنجا نگاه کن، ببین تابلو مسافرخانه ره، الان می رسیم.
پروین باز بیقراری کرد. مادر با صبر و متانت آرومش کرد.
باز که داری بیقراری میکنی پروین گیان، گفتم یه کم حوصله کن. مادر، مردم دارن نگامون میکنن.
مادر اینو گفت، بعد دست دخترشو گرفت و به سمت مسافرخونه برد. قدم که تو اتاق گذاشتن، پروین روی تخت افتاد و خوابش برد. صبح بود. آفتاب با حرارت میتابید. لکه های سفید ابر از پهنه آسمون آبی آروم آروم کنار میرفت. باد از شمال میوزید و گرد و غبار همه جا رو پر کرده بود. جنب و جوش زیادی توی شهر دیده میشد و صدای دسته های عزاداری از دور و نزدیک بلند بود. پروین همراه مادرش از مسافرخونه بیرون رفتن. تو چشمای درشتش بیماری موج میزد. دستاش هم به وضوح میلرزید. پاهاش رو روی زمین میکشید و صدایی که از کفش سیاه و چرمیش بلند میشد توجه همه رو جلب میکرد. مادر دستشو گرفته بود تا نیفته. وقتی قدم تو صحن گذاشتن، دست مادرشو رها کرد و به سمت جمعیت دوید.
دالگه، این همه آدمو نگاه، دارن سینه میزنن؟
پروین اینو گفت و شروع کرد به سینه زدن. دسته های سیاه پوش گروه گروه دنبال هم وارد حرم میشدن. علم ها و بیرق های بلند آروم تو دل آسمون پیچ و تاب میخوردن. پروین و مادرش به سختی از بین جمعیت عزادار که از صبح زود تو حرم و اطرافش جمع شده بودن گذشتن و داخل حرم رفتن و گوشه‌ای نشستن. پروین به دیوار تکیه داد. نگاه عمیقش گاهی به ذریح گره می‌خورد و گاهی به سقف دوخته می‌شد. مادر با صورتی کشیده و چروکیده از جور روزگار به ذریح زل زده بود و آروم اشک می‌ریخت. گاهی که صورتش رو بین انگشتای بلند و لاغرش پنهون میکرد نفسش به شماره میافتاد و قطره های اشک از لای انگشتانش روی سنگ فرش حرم میچکید. هر زائری بی هیچ دغدغه سفره دلش رو باز کرده بود و با حضرت حرف میزد. هر کسی دردی داشت و اومده بود تا حضرت معصومه رو واسطه ی فیض الهی قرار بده. پروین خسته و کسل گوشه نشسته بود و پلکای درشت و کم فروغش آروم روی هم میافتاد. مادر اونو روی زانوش خوابوند. کمی بعد پروین به خواب عمیقی رفت. مادر صورت دخترشو نوازش کرد و به یاد دوران کودکی براش لالایی خوند. زن جوانی که کنارش نشسته بود به تندی نفس میکشید و با دست خودشو باد میزد. کمی که گذشت رو کرد به مادر پروین و گفت:
خانم شما از کجا آمدین؟ اکرماشا آمدین؟ این همه را آمدین؟
زن جوان به پروین نگاه کرد و ادامه داد:
مریضه آره؟ اومدین اینجا که به قول مادرم دخیل ببندین؟
بله عزیزم، آمدیم حرم بیبی فاطمه معصومه تا حضرت شفاشون از خدا بگیره.
ماشالله دختر قشنگی دارین، چند سالشه؟
چند ماه دیگه 17 سالش تمام میشه.
مریضیش چیه خانم؟
مادر پروین همینطور که سر دخترشون نوازش میکرد گفت:
ما که سردر نمیارم، یه روزم مدرسه که آمد یه دفعه افتاد، بعدش لرزش دست پیدا کرد، ایچیشاش گود افتاد.
الهی بمیرم، ایشالله خوب میشه. دکتر بردینش؟
بله خانم گیان، تا دلت بخواد.
یادمه سوم یا چهارم ابتدایی بودم با مامانم اومدم خوم. مامانم میگفت مریضای لاعلاج اینجا شفا میگیرن. شما هم توکلت به خدا باشه، ایشالله که دختر شما هم شفا میگیره، ایشالله خوب میشه.
زن اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن زن جوان، مادر پروین سرشو به ستون تکیه داد و دلشو سپرد به صدای خانومی که اون طرف ستون زیارت نامه میخوند. زخمای دلش سر باز کرده و عشق از چشماش جاری بود.
بیبیگان، خواستم برم مشهد ولی گفتیم اول بیام زیارت از شما. آمدیم اینجا تا شما واسطه بشی شفا دختر ما نه خدا بگیری. وساطت کنید بیبی گان، نذارید دست خالی برگردیم.
مادر پروین طوری حرف میزد که انگار حضرت معصومه روبروش نشسته. انقدر با حضرت حرف زد و بلند بلند گریه کرد که پروین از خواب پرید. دستی به پیشونش کشید و همراه نفسی عمیق نگاهی به اطراف انداخت. بعد به چشمای گریان مادرش نگاه کرد و گفت:
تشنمه دارگه، گرسنم هست، میرم آب بخورم.
مادر که سرشو به دیوار تکیه داده بود با بستن پلکاش به اون اجازه داد و پروین در میان جمعیت گم شد. مادرش تو حال هوای خودش بود که یه دفعه متوجه شد پروین تنها بیرون رفته. به ذهنش فشار آورد و چشماش با ناباوری به نقطه خیره شد. چند بار پلکاشو محکم به هم زد. بعد انگار که چیزی به مغزش خطور کرده باشه از جا پرید و دنبال دخترش گشت. هاج و واج دور خودش میچرخید و نفسش به سختی بالا میومد. قلبش تون میزد و دلش بیقرار بود. نمیدونست چی کار کنه. بلند شد و بین جمعیت کنار حرم در ورودی همه جا سرک کشید و دنبال دخترش گشت و زیر لب گفت:
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه معصومه، دختر ما آوردم اینجا شفا بگیره. علاقه بهش زده، مریضه، نمیتونه تنها جایی بره. اگه گم بشه یا بلای سرش بیاد جواب پدرش رو چه بدم؟
مادر ناله میکرد و به هر طرف میدوید. قدم تو صحن که گذاشت یه دفعه از بین جمعیت دخترش پروین رو دید که لبخند میزد و به سمتش میومد. دوید سمت اون و دستش رو گرفت. فکر کرد الانه که دخترش نقش زمین بشه، اما پروین قیبراغ و سرحال بود. مادر به دهن دخترش زل زده بود که آروم و متین حرف میزد:
دارگه بیرون خیلی شلوغه، ولی هر جور بود خودم به آب سرد کن رسوندم و یه عالمه آب خوردم. شما تشنه تا نیست؟ ای تشنه تا نبرم برای تو آب بیارم.
مادر مات و مبهود دو طرف بازوی دخترش رو گرفت و نگاهی به قد و قامت اون کرد. دست دخترش دیگه نمی لرزید و تلو تلو نمی خورد. حرفاش آروم و دوست داشتنی شده بود. مادر نگاهی به دخترش کرد و بریده بریده گفت:
پروین گان دخترم، تو آره، تو شفا گرفتی، شفا گرفتی.
صدای مادر اوج گرفت و بی اختیار فریاد زد:
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه معصومه، خدا نشکر، خدا نشکر.
مادر دخترشو در آغوش گرفت. کمی بعد صدای نقاره ها با صدای عزاداران یکی شد و پروین و مادرش در بین سیل زنان زائر گم شدند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل های یخی، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، شبتون بخیر باشه. روایت کتاب قندیل‌های یخی ساعت 12 امروز برای شما علاقه‌مندان تکرارش پخش خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی می‌گیریم. در ادامه با گنج سعادت همراه شما خواهیم بود، آشنا با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی. 2:40 دقیقه برنامه صحیفه پخش میشه، بیان ادعیه صحیفه سجادیه. 3:10 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 3:35 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:12 دقیقه خواهیم رفت. 4:30 دقیقه دعای صباح رو به اتفاق شما زمزمه خواهیم کرد. 4:45 دقیقه با شرح احادیث کتاب اصول کافی در جرعه همراهتون هستیم. 4:55 دقیقه مسافر قبله، موضوعش آداب حج هست. 4:25 دقیقه با مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری، این بخش از برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای استفاده بیشتر شما بارگذاری میشه. ممنونم از همراهیتون. بریم سراغ گنج سعادت. این برنامه رو به مدت 24 دقیقه بشنویم.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجا که هستید در سایه سال امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مسیری رو برای ما تبیین می‌کنن که بتونیم به فضیلت‌های اخلاقی جامعهمون رشد بیشتری بدیم و تعالی بهتری رو برای جامعه خودمون فراهم بکنیم. و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا می‌کنیم در جامعه خودمون، در اطراف خودمون، در زندگی خودمون، اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم تا برسیم به اون جامعه زیبایی که ساختن این جامعه هدفی است که اسلام مبین از ما میخواد، برسیم به زندگی که هم مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است و هم شاخص یک انسان منتظر در مکتب اهل بیت علیهم السلام است. دو برنامه گذشته موضوع محوری که با هم دیگه مرور میکردیم حرمت همسایه بود، اهمیت همسایه داری بود. به همین نکته فکر بکنیم برای ما کفایت میکنه که اگر میخوایم مکتب شیعه حقه، مکتب شیعه اثنااشعری رو تبلیغ بکنیم، اگر میخوایم مکتب خودمون رو معرفی بکنیم، اگر میخوایم زندگیمون به گونه ای باشه که احیای امر اهل بیت علیهم السلام در تحقق پیدا بکنه، باید توجه داشته باشیم که یکی از ویژگی ها و شاخصه های بارز این مکتب همسایه داریه، رعایت حرمت همسایه است. همسایه داری چون اطاعت امر خدای تبارک و تعالی هم برای ما جنبه اضافه ایمان داره، باعث اضافه شدن ایمانمون میشه و همین که خدا برای ما به خاطر این اطاعت امری که داریم پاداش و جزا ثواب عنایت میکنه. یه نکته که استاد فکر میکنم تو برنامه قبل خیلی بهش تاکید داشتن این بود که وقتی شما روایت هایی که معرفی شیعه هست نگاه میکنید، یکی از بارزترین شاخصه هایی که بیان میکنن همسایه داری و نوع مراوده من با همسایه هاست. میخوایم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و امروز میخوایم اینطور نگاه بکنیم که حالا اگر من همسایه داری نداشتم، اگر دقت به این امر نشد، چه آسیب هایی رو باید انتظار بکشم و خدای نکرده از چه چیزهایی آسیب میخورم. در خدمت شما هستیم با این موضوع. انشاءالله ببینیم استاد الهی برای ما چه مطالبی رو بیان میکنن. حاجی الهی سلام عرض میکنم. خدا
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم، خیلی متشکر. باز ما به شما زحمت دادیم و در حضور شما هستیم. بفرمایید آقا عزیزی که اگه ما همسایه داری نکنیم چی میشه؟
در خدمت امام زمان باشید
انشاءالله.
محبت دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت ببینید چقدر کمک میکنه به فهم این مسئله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بفرمان ان الله تعالی لیدفع بالمسلم الصالح، خدا به برکت یه همسایه خوب، به برکت یه همسایه خوب دفع بلا میکنه ان معت اهل بیت من جیرانی البلا، از صد تا خانواده دفع بلا میکنه به خاطر یه همسایه خوب. یعنی یه همسایه خوب چقدر پیش خدا
ارزش داره،
درخشش داره، ارزش داره که خدا بلاهای یه محله رو به خاطر یه همسایه. حالا اگه این یه دونه بشه ده تا چی میشه؟ یه شهر بلا ازش برطرف میشه. یه دونه است، یه همسایه است، یعنی معلوم میشه که خدا اصلا همه دینش سوار بر این اموره، بر این اینه که من خدوم شما باشم، من در خدمت باشم، من در اختیار باشم. و این همسایه من هیچ احساس خلع
نداشته
باشه. و این چرا اینجوریه؟ چون این قراره به جای خدا، چون خدا میخواد امرش رو پیاده کنه، پیش ببره، از طریق مؤمن این کارو میکنه دیگه، کمون که شیطان هم از طریق یه آدم فاسد این کارو میکنه دیگه. خدا پشتیبان مؤمنه، خدایی خودشو بین مردم پخش میکنه. با چی؟ با یه همسایه خوب. خب چرا ما اون همسایه خوبه نباشیم که خدا به وسیله ما کار خاصی هم نمیخواد بکنیم؟ ما اصلا کار خاصی نمیخواد، فقط بنامون این باشه، ببینید، بنامون باشه همسایه رو اذیت نکنیم، بنامون این باشه همسایه رو حفظ کنیم،
یه خودم تحملش کنیم اگه حالا بعد
تحملش کنیم. ببین امیرالمومنین میفرمایند که جوار الله، همسایگی خدا مال کسی است مبذول، خدا همسایگی خودشو به کسی میده، لمن اطاعه و تجنب مخالفته. بحث همسایگی من رسید به همسایگی خدا. امیرالمومنین بخوای همسایه خدا بشی، خدا بپذیره، حرف خدا رو گوش کن، مخالفته. یکی از حرفای خدا همین همسایه داریه، جوار الله، همسایگی خدا مبذول ارزانی کسیه، لمن اطاعه و تجنب مخالفته. حرف خدا رو گوش میکنه، با مخالفت خدا هم مخالفت میکنه، این به درد همسایگی خدا میخوره. یکی از این چیزهایی که این همسایگی خدا رو برای من میاره که من همسایه خدا میشم، اینه که یه مؤمنی رو همسایه داری بکنم، مواظبت کنم ازش.
بده از همسایه داری یک عبادت شد دیگه،
عبادت. ببین رسول خدا میفرمه من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. بابا کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به آخرت داره، فلا یؤذی جاره، پس چرا همسایه‌ش رو اذیت میکنه؟ میگه من ایمان به خدا دارم دیگه، ایمان به آخرت دارم، فلا یؤذی، نباید همسایه‌ش رو اذیت کنه، همسایه دستش نالانه. بابا احساس کشی کرده رفته به خاطر همسایه بد، الله اکبر. امنیت نداره به خاطر همسایه شر، الله اکبر. حالا یه موقع مثلا ما میگیم شمر، خیلی هم لعن میکنیم، نفرین میکنیم، نه بابا تو ساختمون ماه،
یعنی اینقدر بده؟
ساختمون به هم زده، بله ساختمون به هم، اینه داره میگه دیگه، داره شکایتش اینه، میگه آقا حاجا به داد ما بره، چکا کنیم ما؟ میگه چه نظری بکنیم این خلاص بشیم از دسته، یا خونه ما رو بخرن یا این بره. میگه زندگی رو به ما تلخ کرده. بعد حضرت فرموده اینجا جالبه، احسن مجاورت من جاورک، همسایه خوبی باش برای همسایت. چقدر قشنگ، احسن مجاورت من جاورک، تکن مؤمنا، تا مؤمن بشی. ای بابا ما فکر میگنیم نماز بخونیم مؤمن میشیم، ما فکر میگنیم حرم امام رضا بریم مؤمن میشیم، ما فکر این قرآن بخونیم مؤمنیم، نه، همسایه داری کن تکن مؤمنا،
الله،
همسایه داری کن تکن. حالا جا نداره آیتا بگی این تابلو بشه تو ساختمونا،
خیلی اصلا
ببینید خیلی ساده، احسن مجاورت من جاورک تکن مؤمنا، همسایه داری کن.
الان من جدا تو ذهنم الان این هم ریخته یه جورایی، هی درگیره با خودم این که این همه شما دارید تاکید میکنید، هم تو برنامه های گذشته هم تو این برنامه، که حتی همسایه داری نشونه مؤمنه، اینایی که واقعا دارن اذیت میکنن اینا چه توجیهی دارن؟
همون شمره است، شک نکن.
نه واقعا توجیهشون چیه؟
شر، آقا بی اعتقاده، شر پسته، اتو خالیه، بی ایمانه، بی اعتقاده. گاهی شما میبینی یهودی هم چیکار نمی کنه، بله؟
بله
نمی کنه این کارو. خب این مال چیه؟ این مال اینه که یه جایی رو خراب کرده دیگه، ببینید خراب کرده. حالا اون کجاست؟ خدا میدونه فقط، الله اعلم. باز یه جای دیگه حضرت میفرمودن که حق همسایه بر تو اینه که خونش رو حفظ کنی، مواظب خونش باشی
وقتی نیست.
بله دیگه، اموالش رو حفظ کنی وقتی نیست، زمانی که نیست احترام به او بذاری وقتی که هست، یاریش بکنی وقتی مظلوم واقع میشه. ای بابا بابا، این که یه همسایه بیشتر نبود که؟ همسایه ما با هم میریم میایم رفت آمد، این نسبت ها چیه که من باید مالش رو حفظ کنم؟ خب ببین شما درک، یعنی عقلانیت ما چقدر پایینه. عقل دیگه اینا رو نمیفهمه که، عقل میگه شما مواظب خودت باش، آسته برو آسته بیا، منظم باش، به هیچی دخالت نکن. ولی یه عقل بالاتر، بالا بالا محله، بالا امام صادق میفهمن نه. خب اونایی که ببین اینا رو میفهمن چجوری دارن زندگی میکنن، چقدر قشنگ زندگی میکنه. مثلا ببینید حضرت زهرا پا شده نماز شب داره میخونه، حسنین دارن میگن دیگه، امام حسن داره میگه، میبینه که مادرش هی دعا بر همسایه ها میکنه. بعد میرسه به یه جایی که میگه پس خودمون چی؟ حضرت الجار سمت دار، این حضرت زهراست. اینه، من باید اینا نشون بدم. آیه اتابکی، هی فاطمه زهرا فاطمه زهرا فایده نداره خانم، باید فاطمه رو نشون بدی به مردم. یه گوشه، یه صفت بیایم تصمیم بگیریم، یه صفت یه معصوم رو نشون بدیم. گذشت، بخشش، بزرگواری، خوشخلقی، احترام، تأمین گرفتن، تحقیر نکرد، یه صفت، یه صفت رو بگم به نیت امام حسن مجتبی، این صفت رو من میخوام در خودم زنده نگه دارم. چه اشکال داره؟ اونا هزار تا صفت داشتن، یکیش سهم منه، یکیش. ان الحسن قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. یه چیزی اینجوری نشون بدم، نه همه جاها، گاهی. من توان ندارم همه جا،
درسته.
گاهی الان این مادرمه، این بابامه، اینم همسایمه، این سجا، این سجا خلق حسن، بقیه جا قاطی داری اب نداره، برو هر کاری میخوای بکنی گردن خودت. به اون طرف گفتم که واقعا من خیلی عصبانیم، قاطی دارم، قاطی میکنم. گفتم اب نداره، این قاطی بودن یه بار جلو نیروی انتظامی قاطی کن، به اون ماموره که میاد جریمت کنه، همین قاطی کردن تو اونجا نشون بده، یه جریمه حسابی بکنه، حال جا بیاد. چرا تو خونه به این کسی که هیچ کار نمیتونه بکنه داری نشون میده قاطی بودن تو؟
یادم قدرت نماییش مال اونه یک زوش بشه.
آره بیا الان بیرون، یادم قدری را بیرون جلوش یه خود اذیتش کن، حالیت کنه. از کدام این موقع این ماشینی پشت سر ما بوده، بوق زد بوق زد، همه ماشینا رو متعذی کرد، رفت از پل که رد شد بازم بوق زد، اون طرف از تو ماشین قفل ماشینشو در آورد اومد زد وسط شیشهش. گفت چرا اینقدر بوق میزنی؟ خب همه که یه جور نیستن تحمل کنن که، یه نفرم بیدامش قاطی داره، اگه یه چیزی ناراحته. پس من این کلیت به من حکم میکنه که من بفهمم داره یه جریان مهمی توسط من احیا میشه، احیای امرهمه. دو، مکتب حقه داره مطرح میشه. سه، آسایش من در گروه اینه. چهار، مؤمن نمیشم و نیستم الا اینکه همسایه داره. ایمان به آخرت ندارم اگر همسایم رو اذیت کنم. من کانه یومن بالله ولی یومن خواهی فلا یوزی جاره. بیام به حساب این که من اگر اینجا رعایت نکنم چه اتفاقی، و حالا اون طرف به برکت یه همسایه صالح از 100 تا خانواده بلا دفع میشه. چرا من اون خانواده صالح نباشم؟ چرا من اون خوبه نباشم؟ چرا اینو کسی دیگه ببره برای خودش؟ پیغمبری که داره میاد میگه انقدر از همسایه سفارش شد من فکر کردم ارس